پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام خدمت شما همیهنان عزیز. ضمن تشکر از مراحمتون به این برنامه، ادامه میدیم به حوادث اوائل سال 1330. در برنامه گذشته چند بار اشاره به گونی اسناد سدان کردیم. این خیلی در تاریخ ایران مونده، مثل این اسنادی که در سفارت آمریکا به دست آمد و الان شما میدید که اسناد سفارت آمریکا در آمریکا غیر قابل انتشاره، ولی در ایران بارها چاپ شده و بسیار اسناد جالبی هستش. اسناد گونی سدان اسنادی بود که دائر بر روابط شرکت نفت انگلیس و ایران با ایرانی ها بود، با مقامات مختلف ایران. و این اسناد در یک سری پرونده هایی بود، چون دولت ایران نفت رو ملی کرد، طبعا تا زمان خلیت یعنی قطع دست شرکت نفت انگلیس و ایران، یه فرصتی باقی بود، یه مدت یکی دو ماهه بود. انگلیسی ها خواستن این اسناد رو که جنبه محرمانه داشت از محل شرکت خارج کنند. اداره کل اطلاعات شرکت در خیابان نادری بود، در خیابان جمهوری اسلامی که الان قسمتی از خیابان جمهوری اسلامی است. آقای سدان یه خونه اجاره کرده بود در کوچه ایرج. اینا تصمیم گرفتن که این اسناد رو خارج کنن و ببرن. ایرانی ها که کنجکاو شده بودن و یکی از کارکنان خود این اداره به نام امیر پاکروان اطلاع میدن به دولت ایران، و دولت در خرداد ما عده‌ای رو به صورت سرزده وارد عرشبت خانه آقای سدان میکنه، یعنی حکم دادستانی. نماینده دادسرای تهران آقای ناصر وثوقی بوده، اینا یه حکم میگیرن و وارد میشن توی خانه. گونی هایی که اونجا پیدا میشه شامل اسنادی بود از ارتباط شرکت نفت انگلیس و ایران با عناصر مختلف که اسامی زیاده. آدم های زیادی مثلا تو مجلس شورای ملی از اینا حقوق میگرفتن. نامه هایی بود که حتی بعضی از اعضای کمیسیون ویژه نفت به سفارت انگلیس نوشته بودن که ما حاضریم همکاری کنیم، و سفارت هم اینو فرستاد برای شرکت نفت انگلیس و ایران. بسیار مسائل جالبی تو این نامه ها بود. در مورد گونی سدان زیاد نباید مبالغه کرد. یه سری لیستی هست که به مطبوعات ایران آگهی دادن. چون ما بی‌طرفیم و الان تاریخ رو داریم بی‌طرفانه بررسی می‌کنیم، سر صدایی که در اون زمان زیاد بلند کردن که آقا دارن به مطبوعات ایران رشوه میدن، نه، مطبوعات ایران آگهی می‌گرفتن. خیلی از شرکت‌ها الان شرکت‌های خارجی هستن تو ایران دارن آگهی میدن. این دلیل نفوذ نیست. مثلا شرکت نفت پرستار می‌خواست استخدام کنه، یا مثلا برای کار فلان مقاطعه یا مناقصه یا مزایده آگهی میداد. این آگهیاری که میداد این خیلی جالبه، به مطبوعاتی میداد که طرفدار شرکت نفت باشن. از اینجا موضوع مهم میشه. بعد یک جلساتی میذاشتن چند نفر از این کسانی که در شرکت نفت بودن در اداره ارشد اطلاعات. یکی از اینا خیلی آدم مرموزی به نام فردریک استکیل، این روزنامه‌نگار بود، در زمان جنگ جهانی دوم در جبهه‌های جنگ شرکت کرده بود. اینا فرستاده بودن ایران. نامه‌هایی که این میفرسته خیلی جالبه، و جالبه که با همه مدیران مطبوعات ملاقات می‌کرد، مثلا با مدیر روزنامه به سوی آینده. دکتر مصدق یک اصطلاحی ازش مونده به نام توده نفتی، توده انگلیسی. من اینو قبول ندارم. حزب توده دو گروه داشت، یک گروه رادیکال کاملا عرشبت مسکوویچ بودن، کاملا مطیع شوروی بودن، یه سری آدمایی بودن که اینا مثلا از طبقات روشنفکر بودن. خیلی اون موقع در بعد از شهریور میز هر کی عضو حزب توده نمیشد گفتن آقا تو عقب مونده ای. این حزب یک به اصطلاح دستورات تازه‌ای داره، راهنمودهای خوبی داره، تعالیم خوبی داره، یک اصول و مرامنامه خوبی داره برای رفاه کارگران، و کارگران شامل روشنفکران هم می‌کردن. گفتن فقط کارگر دستی نیست، کارگر فکری هم هستش. یک نویسنده، یک روزنامه نگار، یک استاد دانشگاه میتونه نوعی کارگر باشه. از این تبلیغات که میکردن همه جزو این حزب توده شده بودن. شما تو این سوابق دوران هویدا نگاه کنید، بسیاری از وزرای هویدا توده‌ای شده بودن. بعد اینا همه هم برگشتن به اون اصل و ذات خودشون که وابستگی به هیئت حاکمه بود. خیلی از جوانان توده‌ای می‌شدن، خیلی از آدم‌ها، مخصوصا طبقات زحمتکش، طبقاتی که مثلا فقیر و استثمار زده بودن، فکر می‌کردن الان حزب توده بیاد اینجا بهشت میشه. همون بهشتی که بعدن تو افغانستان درست کردن، دیدی که آخرام ارتش شوروی اومد اونجا رو اشغال کرد، 13 سال مردم افغانستان رو به بدبختی و بیچارگی کشوند. این حزب توده انگلیسی و روسی نبود، این واقعی یه واقعیت، شما این اسناد و مدارک تیم آدم نشون میده. یه سری از اینا مثلا مثل دکتر فریدون کشاورز، قبلا پزشک رضا شاه بود، یا ایرج اسکندری از خانواده معروف اسکندری، اینا شاهزاده قاجار بودند. دکتر مرتضی یزدی که وزیر بهداری کابینه قوام السلطنه شد، اینا یه سری اینا آدمایی بودن لیبرال بودن، یعنی اینا تقریبا همون یورو کمونیست بودن که بعدا در اروپا یه گروهی درست شدن به نام کمونیست اروپایی، میگفتن دلیل نیست ما نوکر مسکو باشیم. حتی خلیل ملکی میشه جزو اونایی دونست که یورو کمونیست، مثل خیلی ها تو اروپا بودن یورو کمونیست، یعنی کسایی بودن که میگفتن ما کمونیست هستیم ولی نوکر مسکو نیستیم. بنابراین ما توده انگلیسی و توده نمیدونم روسی نداشتیم، یه سری آدمای قشری بودن، بعضی از اینا در روسیه سالها زندگی کرده بودن، جزء مهاجرین ایرانی که به روسیه میرفتن و تابع و عاشق روسیه بودن، یعنی هر چیز شوروی برای اونها جلوه داشت. کاوه بیات از دوستان منه، یک فرد بسیار باسواد و زحمتکش و مترجم و نویسنده و مؤلفه، در سالها پیش حدود 1373 ما رو برد خانه یوسف افتخاری. اینو شاید سالها پیش گفته باشم تو برنامه ماها پیش، ولی بازم دلم میخواد بگم. رفتیم در خانه یوسف افتخاری، از تروتسکیستای ایران بود، یعنی از کمونیستایی که طرفدار تروتسکی بود. تو زندانم که این 11 سال زندانی بود همیشه دعوا داشت با کمونیستای مسکوویچ. هر شبد که ایشون اولین اعتصابو در شرکت نفت انگلیس و ایران به راه انداخته بود، من باش صحبت که بودم شما شوروی رفتین، چه شد که اینقدر نسبت به شوروی سمپاتی پیدا کردید، علاقه پیدا کردید؟ گفت برق بود اونجا. گفت ما اونجا که رفتیم خانه ها عالی بود، پنجره داشت، آب عرض شود که اونجایی که اینا بودن، فکر نکن همه جای شوروی، مثلا در مسکو بوده یا در لنینگراد بوده، گفت آب تصفیه شده بود، چراغا روشن میشد، راه هم بود، تراموا بود، حموم بود، ما دوشو باز میکردیم آب. اصلا برای ما ایرانی ها عجیب بود اینها، برای ما ایرانی ها همه شگفت انگیز بود که زندگی اینقدر راحت باشه، تراموا بود. بعدم روسا بلد بودن چه کار کنن، همیشه یک دختر زیبای روسی رو در مقابل این ایرانیانی که از اینجا میرفتن میگذاشتن، بعضی اینا ازدواج میکردن و بعضی از اینا یک خاطره از اینا میبودن، بهشت رو برای اینا درست میکردن، غذا تو بشقاب گم میخوردیم، قاشق چنگال برامون میذاشتن، عرض شود که صابون میذاشتن. ببینید اینا رو ما نداشتیم اون موقع. اگر اون موقع مثلا ایران ملت ایران رفاه داشت، شاید اینقدر دنبال بهشت موعود که واقعا چندین نسل رفتن و نابود شدن، زندگیشون رو از دست دادن، گذشتهشون رو از دست دادن، آینده رو از دست دادن، بعضی زیر خاک خوابیدن. این حالت کمونیسم که اونجا بهشته به علت فقر و بدبختی و محرومیت ملت ایران بود و ندانستن که آقا اینا چی میگن. فرض میکنیم مرام شوروی خیلی خوب، مرام کمونیستی، چه ربطی به کشور ما داره؟ آیا میشه اونو در اینجا پیاده کرد؟ آیا اون اصولو میشد در اینجا پیاده کرد؟ تو گونی استدان دیدم با روزنامه‌های توده‌ای هم اینا رابطه دارن، یعنی به روزنامه‌های توده‌ای هم آگهی میدن و پول میدن و مقاله مینویسن. شرکت نفی اداره‌ای داشت به نام اداره مطبوعات در آبادان، یه روزنامه‌ای در می آورد صبح به صبح به نام خبرهای روز، یه مجله‌ای در می آورد به نام اخبار هفته، یه مجله‌ای دیگه به نام اخبار ماه، کتاب‌های مختلفی هم داشتن. اینا داشتن مقدمات تأسیس رادیو نفت آبادان هم آماده می‌کردن، که البته این در زمان دکتر مصدق این رادیو راه اندازی شد به نام رادیو نفت ملی آبادان، مثل که الان هم هست منتها در اختیار صدا سیماست. با توجه به قوانین مملکتی رادیو نفت ملی، من صداشو در زمان جنگ میشیدم، میگم اینجا آبادان رادیو نفت ملی، بعد صدای آژیر رو پخش میکرد موقعی که هواپیماهای عراقی میخواستن آبادان رو بمباران کنن. هر شبد که اینا داشتن حتی رادیو هم درست میکردن، یک گروه نویسنده جالبی رو از تهران برده بودن، آدمای نویسنده زباندار، یکی از اینا پیرمرد بود که سالها بعد من دیدمش، این به سه زبان صحبت میکرد، یعنی عربی و فرانسه و انگلیسی زبان آخرش رو یادم رفت، روسی هم صحبت میکرد چون سالها تو روسیه ماموریت داشت از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه. این آقا مدت‌ها رئیس مدرسه ایرانی باکو بود، خاطرات خوب، خیلی هم قلم شیرین داشت. این رئیس مطبوعات شرکت نفت، من نمیخوام اسم ببرم خدا بیامرزه، در آبادان بود. ایشون بعدها ما میدیم رد پاش تو روزنامه‌های تهرانه، یعنی مقالاتی در روزنامه‌های تهران، چند تا روزنامه بودن به اینا میگفتن روزنامه‌های نفتی، که جالبه که سردبیر یکی از اینا بعدا مدیر کل انتشارات و رادیو شد و خیلی هم کارش بالا گرفت، رئیس دفتر شام شدش. در چنین شرایطی بود که این روزنامه‌های نفتی به مصدق حمله می‌کردن، حملات رکیک فوش می‌دادن و جالبه که روزنامه‌های چپی هم به مصدق حمله می‌کردن. ضرباتی که حزب توده به مصدق زد در اون یک سال اول حکومتش واقعا جبران ناپذیر بود. شما انواع کاریکاتورها رو از مصدق عرض شود می کشیدن. من یک پوشه ای داشتم دارم دنبالش می گردم. الان مدتی است به خاطر این کتابخانه عجیب و غریب من که مرحوم جمالزاده 104 سال عمر کرد، میگم آخر من نتونستم کتابخانه‌مو مرتب کنم. الان هم مثل من دچار همون وضعیت شدم. این پوشه بزرگی بود از این کاریکاتورها، اگر پیدا کردم حتما تو این برنامه نمایش خواهم داد. یکی دو تاش قبلا نمایش دادیم. کاریکاتور رو مصدق به عنوان کفدار، مهره آمریکا، خودنویس آمریکا، اینا نمایش داد. خیلی توهین‌آمیز فحش داد، شعر میگفتن و عجیب این شعرها رو کسانی میگفتن که قبلا در اداره ارشد مطبوعات در آبادان بودن. یکی از اینا شاعر خیلی ورزیده‌ای هم بود، بعدها تو روزنامه‌های فوکای ایران هم شعر میگفت. شما نمیدونید چقدر به مصدق فوش دادن. بعد از 23 تیر جریان 23 تیر خواهم گفت به زودی داریم میرسیم بهش. برابر این اسناد گونی سدان نشان میداد که با مطبوعات ایران یک دست پنهان دارن و به اینا پول میدن. یه سری آگهی، خب آگهی تو روزنامه اطلاعات و کیهان هم چاپ میکردن، یه سری میگم امروز با آقای ایکس در پارک هتل، معروف ترین هتل تهران، نهار خوردم، قیمت نهار 39 تومان شد، نوشته این قیمت سنگین است، غذای بسیار خوبی به او دادم که نمک گیر شود. بعد میگفت پرداختی دستی به فلان روزنامه 100 تومان. یا مثلا روزنامه رو میخریدن، میگفت مثلا 100 تا از این روزنامه رو مشترک بشین برای که مقاله به نفع ما بنویسن. و این شد گونی سدان. این گونی سدان که میگن، کتابی هم بعدا اسماعیل راهین در آورد بعد از انقلاب، این بود. یکی از عکاسان آن موقعی که با اینا همکاری میکرد و این عکس‌ها اون موقع هنوز زیراکس و فتوکپی در ایران چندان متداول نشده بود، اینا عکس میگرفتن با دوربین، باید عکس بگیرن، میگفت این عکاس که خیلی هم معروف بود، گفت بعضی از این آقایون عرض شود که نمایندگان مجلس که تون رو بودن تو این اسناد دست میبردن، اسمایی رو مینوشتن. مثلا میگفتن آقای خسرو معتظر از شرکت نفت انگلیس و ایران مثلا 1000 تومان پول گرفته. گفت اینا رو این عکاس به قید شرافت که مرده فوت کرده، نمیخوام اسمشو بگم، میگفت ما اینا رو دست میبردیم. این گونی سدان یه مشکل اینطوری هم داشت، یعنی یه سری آدمایی بودن مثل دکتر بقایی که در این حالی که آدم شجاعی بود، متحوری بود، سندسازم بود، میگفت دست تو این سندا میبرد. خیلی از این من از چند نفر شنیدم، از نجف قلی پسیان استاد عزیزم و دوست گرامیم هم شنیدم که میگفت توی این سندها دست میبردن. گونی سدان یه مدتی سر صدا کرد، اسم سناتورها در اومد، اسم استاندارها در اومد، یه دفعه مسئله فروکش کرد و این گونی سدان بسیار در عین حال که مقداری توش دست میبردن، خیلی از اسناد و مدارکش که منتشر شد خیلی ها دستشون رو رو کرد. من میخوند هیئت حاکمه ما همیشه از شرکت نفت انگلیس و ایران هر شنوی داره. خیلی متشکرم، خدا نگهدار، تا برنامه بعدی.